بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. اشهد در مسئله 22 از مسائل ختام، مرحوم سید فرمودند که جائز نیست که از سهم فقرا به فقیر برای حج یا زیارت داده بشه، ولی جائز است که از سهم سبیل الله برای حج و زیارت داده شود. خب این مطلب بسیاری از شارحین را به تکاپو انداخته که مقصود چیه. بعض از علماء معاصر را دیدم که اینطور توجیه می کنن فرمایش سید را، می گوین برای این است که سهم فقرا باید به صورت تملیک باشه، ولی سهم سبیل الله به عنوان مصرفه. بنابراین حج و زیارت جزء اموری نیست که ما بتوانیم به فقیر تملیک کنیم، بلکه اینها مصادیق سبیل الله هستند و اون چه که به فقیر داده می شود تملیکه. پس اموری که مربوط به سبیل الله هست به فقیر به عنوان تملیک داده نمیشه، و اموری که دقت کنید و اموری که مربوط است به سهم به مصرف بودن، اینها باز داخل در تملیک نخواهد شد. پس ببینید، چون که حج و زیارت از مصادیق مصارفند و سبیل الله هند، پس متعلق حق فقرا به ما هم فقرا نخواهد شد. بلذا سید میگه از سهم فقیر که تملیک است نمی شود حج و زیارت را داد، چون که حج و زیارت پولش تملیکی نیست، بلکه پولش مصرف کردنه نه تملیک کردنه در این راه. این بزرگ مرد اینطور فرمایش سید را توجیه می کنه، اما انصاف این است که این توجیه فکر نمی کنم منظور نظر سید باشه که بگوید که چرا نمی شود پول حج و زیارت را به فقیر داد، برای اینکه اون چه به فقیر به سهم فقرا داده میشه تملیکه. نه، مطلب این نیست که بعد خواهیم گفت توجیه دیگری این مطلب داره. حقیقت قضیه این است که اساساً در موارد هشتگانه برخی حتی صاحب جواهر و به تبع ایشون سیدنا الاستاد قبلا گفتند حتی لام للفقرا برای تملیک نیست. همه موارد هشتگانه مصرف زکاتند، نه اینکه حملی که در کار باشه. و این که گفتن با قبر کردن فقیر مالک می شود، استاد می فرمود خیر، با قبض هم استحقاق و اختصاص مصرف پیدا میکنه، نه اینکه ملک شخصی فقیر بشه. بنابراین فرقی نمیکنه، بنابراین توجیه فرقی نیست بین فقیر و مالی که به فقیر داده میشه و مالی که در حج صرف میشه. همه اینها به عنوان مصرفن. میشه میگه لام مالی، این لام اختصاصه از باب این که اولویت دارن فقرا، نه از باب مالک بودنه. وقت ایشون شبیه اون چه که سهم امام به حوزه ها داده میشه، در حقیقت پولی که از سهم امام به طلاب علوم دینیه داد نمیشه، این ملک طلاب نمیشه، بلکه طلاب مصرف این مالند. رضا اگر در آخر سال زیادم آمد، خمس نباید بدن، برای اینکه این مال ملک اونها که نیست، اینها برای مصرف. خب چون برای مصرف، اگر اون چی مصرف کردن در حد اقتصادی صرف کردن، اون چند که باقی مونده مال اونها نیست. پس اولا این یه مطلب، ثانیا به فرض اینکه ما بیایم بگیم که لام للفقرا برای ملکیت و مالک میشن فقرا، خب چرا نشود که برای حج و زیارت داد؟ خب مگر ما در روایات باب 41 و 42 از ابواب ما تجب و فیه زکات، در آن روایات خوندیم که وقتی مال به فقیر داده بشه، فقیر در او تصرف میکنه، حتی به تصدق و حتی فرمود حتی یهج، میتونه حتی حج انجام بده. اساسا مگر فقرا باید فقط به قوت لایموت اکتفا کنن؟ این همه زکاتی که در شریعت جعل شده، این میتوانه واقعا فقرا را غنی کنه، همونطور که فرمود که حتی بده تا سر حدی که غنی بشه، و بعد فرمود که اگر فقرنیا بدهند فقیری باقی نمیمانه. حالا یک فقیر حق نداره زیارت کنه، حق نداره حتی تفرج کنه. به قول بعض معاصری، گاهی از اوقات تفرج روحی بالاتر از تفرج و استراحت بدنیه. چطور شد که ما به بدن فقیر این همه اهمیت میدیم، ولی با آسایش روحی و روانی و ترقیات کمالی روح بشر و فقیر اعتنا نکنیم؟ بنابراین تازه از باب فعل از کنم تملیک هم که باشه، خب چه مانعی داره که ما پول بدیم به فقیر در حدی که فقیر بتوانه گاهی هم زیارت بره، حج بره، بلکه تصریح شد در روایات دیگه، حالا احتیاجی به خوندنش نیست، حالا ارجاع میدهیم شما خودتون مراجعه میفرمایید. میفرماید که هی ماله یتصرف فیه کیف ما یشا، دیگه بعد که دادی به فقیر مال خودشه، به تو دیگه چه مربوطه، هر طور میلشه در او تصرف کنه و اینقدر سختگیری نباید کرد. خب پس بنابراین تازه هم اگر تملیک بکنیم باز صرف کردن در حج مانعی نداره، لازم نیست که حتما بگیم که قصه صرف حج با مالکیت سازگار نیست. آری شاید مرحوم سید که فرموده است که نمیتواند از سهم فقرا برای زیارت و حج بده ولی از سهم ابن السبیل میشه، شاید نظر به یکی از دو چیز باشه، یا از این باب باشه که مثلا ابتداعا پول بدیم که آقای فقیه بفهمید شما حج کنید، اخصوصا حالا که میگم 15 میلیون تومان حج حجه، خب با این 15 میلیون تومان میشود یه خانواده ای را در طول 1 سال 2 سال تأمین کرد. ابتداعا بیم از سهم فقیری که برای اعاشه فقراست بخشی را بدیم برای اینکه آقا تشریف ببرن به مکه. حالا باز گاهی مثلا یه شخصیت بزرگیه، خیلی خوب میگفتن مرحوم حاج آقا حسین قمی بهش پول میدادن به مزیاد که شما برید، اما یه مرتبه فقیر عادی است ما بیم بهش پول بدیم در این زمانی که 15 میلیون تومان پوله، بیم مثلا این شبیه همون عرض کنم که مسئله قبل بود که تفویت حق فقراست، یا از این بابه که سید میگه نمی شود به فقیر برای حج و زیارت داد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حکیم در نجف اشرف که بودیم بگوش چی بعد از طلبا هر جنب ها میشن میرن کربلا از سهم امام، جایز نیست، یاز نیست که سهم امام رو هر هفته صرف کنم به رفتن به کربلا به زیارت امام حسین سلام الله علیه. خیلی از این باب، یا از این باب، یا از باب این که در روایتی که اون روز قبل خوندیم که روایت حکم ابن عیینه بود که حدیث هفتم بود و یه حدیث سوم از باب 41 بود ظاهرا، اونجا گفتش که میخوام پول بدم بره به حج، حضرت مو کیف ذلک چطور میخوای پول بدی به که او به حج بره؟ بس فرمود که نه، پول به خودش بده، او بعد اگر خواست صرف در حج کنه محذوری نداره. خب از این باب شاید امام علیه السلام میگه و چرا شرطی که بتونه باشه؟ ها پس یه احتمال دوم بفرمایید، بله حرفی نیست، یا به احتمال این دومی دو که باشه که آقا تعیین مصرف به دست مزکی نیست، مزکی فقط ولایت در دفع زکات به افراد داره اما ولایت در تعیین مصرف نداره، به او دیگه نرسیده که بگه در اون را صرف کن یا در اون را صرف کن. پس ممکنه منشأ این که مرحوم سید بگوید که جایز نیست که به فقیر بده برای صرف در حج، یعنی چنین حقی مزکی نداره که تعیین مصرف هم برای آقای فقیر کنه. بنابراین حال دیگه احتیاجی به خوندن روایات نیست و الا علا کل تقدیرین میتوان به فقیر داد، گرچه که بدانیم او مصرف در حج میکنه و محذوری هم در این جهت نداره، اما تعیین به عنوان حج که مرحوم سید من کرده شاید سر منش یکی از این دو چیز باشه. بشه، نه اون که مرحوم آقای روحانی گفته برای اینکه چون اونجا ملک است و اینجا ملک نیست. خب مسئله دیگری از مسائل که مسئله 23 این باب باشه، سید در مسئله 23 میفرمایند یجوز صرف زکات من سهم سبیل الله فی کل قربت حتی اعطاها للظالم لتخلیص المؤمنین من شره اذا لم یمکن دفع شره الا بهذا. در روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم و موارد تفسیر میکنه موارد 8 سهم زکات را، بعد من جمله فرمود در سهم سبیل الله فی کل عمل قربیه، هر عملی که در او تقرب برای رضای خدا باشه سهم سبیل الله و زکات را میشه در اون را صرف کرد. مسجد بسازیم، منزل بسازیم، دل اشخاص رو خوشحال کنیم و به هر صورتی که بشه. البته برخی گفتن نه این روایت معتمد نیست، گرچه سید بن سید صابوروه و جمعی به روایت عمل کردن، ولی گفتن از مواردی که ذکر شده در سهم سبیل الله جهاد در راه خداست و تزوید مجاهدین که عام اختصاص میدن فقط به این، میگن سهم سبیل الله مختص به تزوید لشکر و جیش اسلامه. البته ما بقرینه این که در روایات وارد شده حتی قنطر ساختن، مسجد ساختن، غیر ذالک، اینها از سهم سبیل الله جائزه، بزرگان فقهای ما اکثرا گفتن سهم سبیل الله باید صرف بشه در منافع دینی عام، مثل مسجد، مدرسه ساختن، یا اقلا منافعی که عام البلوا و عام الانتفاع بشه، مثل شارع و قنطره. اما اینکه در هر عمل قربی، حالا به قول استاد خویی میفرمود، ولی اینکه به این در یک از کنه غنی را که خیلی پول داره یه پول بیشترش بدین که کمی ادخال و سرور در قلبش بشه، نه، اینها دیگه مساق یه صرف زکات نیست. خب حالا برای این اساس اگر فرض کردیم یک مؤمن یا 10 مؤمن متدین در یک روستای گرفتار خان بی انصاف و ظالمی است که اینها را در طویله جا کرده، اون دمانهای سابق من که بچه بودم گاه یادم می آمد خانهای روستایی آدم های گردن کلفتی بودن، گاه این بیچاره طبقه ضعیف را توی طویله ها دم جا می کردن، اذیت می کردن، این اذیت ها. حالا ما می توانیم از سهم زکات به این ظالم بپردازیم تا اینکه مؤمنینی که گرفتارن مستخلص بشن؟ خب میدونید که ما شبیه این موارد داریم، مثلا رجوع به قضات خلفاء جور و غیر همین قضات زمان ما رو اگه بگیم اهل علمشون رو استثناء کنیم، این رجوع الالجبت و تاغوت در مقبوله عمر ابن حنزله من فرمود، گفت حتی اگر حکم اینها و به حقم بگیری این سخت است. اما در این حال فقها ها فرمودن اگر استنقاض حق ممکن نباشه الا به رجوع به قاضی جور جائزه. در ما نحنفی هم از این قبیله، بگیم بالاخره حالا یک ظالمی عده‌ای از مؤمنین را محبوس کرده و این مؤمنین بیچاره باید مستخلص بشن از دست این، می توانیم ما از سهم سبیل الله در این صرف کنیم، با اینکه این ظالم مصداق زکات نیست، یک گردن کلفت پولداری هم هست. میگه بله. اما منتصر میگه برای اینکه در هر عمل قربی جائزه، خب یکی از این اعمال قربی تفریج همه مؤمنینه، حتی اگر یک مؤمن گرفتار باشه این رو از گرفتاری نجات بدیم، منتها به شرط اینکه میگه از مال خود این مؤمن نتوانیم بپردازیم، یا این مؤمن گرفتار فقیره، یا اگر فقیر هم نیست نمیشود از مال خودش پرداخت کرد. در این صورت میشود برای تفریج هم و رفع گرفتاری از مؤمن زکات را به این گردن کلفت ظالم داد. اما بعض بزرگان مثل مرحوم سید و بعض دیگر از معاصرین میگن نه، این مسئله راجع به شخص این نیست، بلکه فرمود که المسلمون ید واحده با هم ید علا من سواهم، و به قول سعدی هم بنی آدم اعضاء یک دیگرند، که در آخر این اجده گران که عضوی به در داورد روزگار. میگن شعر سعدی را در بالای سرده سازمان ملل نوشتن. یا حدیث فرمود من سمع یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، اقاصه مسلم در حقیقت یک امریست از امور بزرگ اسلامی، و بلکه به قول بعض دیگر از معاصرین تفریج یک مسلمان تفریج همه مسلمان هاست و عزت برای اسلام و مسلمینه. نمی شود که مسلمان در تحت ید یک کافری یا یک ظالمی قرار بگیره، و این شرف و عزت اسلامه و جزء منافع کلیه، نه قضیه شخصیه. و اگر اینه، پس این مصداق کامله از صرف سبیل الله. ولذا بعضی میگن نه، این شرط سیدن بی خودی که اگر از مال خودش نشه، نه بلو بشه از مال خودش اگر بنا شد که این مصداق سبیل الله باشه، دیگه مقید به این که از مال خودش اگر داشت ندیم، نه خب میدیم از سهم سبیل الله میدیم که یک مسلمان، مخصوصا صاحب فرمان، اگر یه عالم بزرگواریه که این را حبسش کرده یک ظالمی، و این اگر در جامعه باشه خیلی آثار و برکات داره، این معلومه که سرهر مصادیق سهم اللهه و میشود بیرونش کرد با دادن از کنم که زکات. مسئله 24 لو نظر ان یکون نصف و ثمرت نخلهی او کرمهی او نصف حب زرعهی لشخصن بعنوان نظر نتیجه و بلغ ذالک النصاب وجبت الزکات علی ذالک الشخص. خب اگر بناشه که یک کسی زراعتی کاشته هنوز که خوشه نبسته، جناب عالی از علمای اعلام از اینجا تشریف بردید، خوشش آمد از منبر شما و از اخلاص شما، گفت آقا من نذر کردم که نصف این زراعت من مال شما باشه. نمیدونم آقای قاسمی ما در قصد خودشون که میرن مرد به این محذبی همچین نذرها گیرش آمده یا نه. حالا اگر فرض کنیم یه چنین نظری کرد، این نظرها دو گونه است، یه مرتبه از قبیل نظر و نتیجه است و اخرى از قبیل نظر الفعل. یعنی یه مرتبه میگه آقا نظرت لله، همون که نصف این زراعت هم ملک این آقای منبری، این آقای واعظ، این آقای عالم محل باشه. این میشه نظر و نتیجه. بگی نه، احتیاج نداره که من بگم ملک تو که بعدن، همین گیرن نظر تو لله که نصف این مال من و این از کنم زراعت من مال آقای واعظ باشه. این نظم منعقد اگر شد ناگزیر نصف این زراعت هم ملک اون طرف میشه. حالا که ملک او شد، بعد که دیگه حبه بست، حالا ملک این آقای روزخان نصف این زراعت، حالا که نصف زراعت مال روزخان، اگر نصف او به حد نصاب رسید خب باید زکات بده، و نصف دیگر این که مال مالک اونن اگر به حد نصاب رسید باید مال بده. اما اگر نصف هیچ کدام به حد نصاب نرسید، گرچه مجموع به حد نصاب برسه، زکات واجب نخواهد بود. گفتیم لا یفرق المجتمع، روایتش هم در جلسات قبل خوندیم. اما اشکال دو چیزه، یکی این که آیا اصلا نظر و نتیجه درسته ام لا، دوم این که آیا نظر و نتیجه از قبیل ایقاعات که نیاز به قبول نداشته باشه یا از قبیل ایقاعات نیست، به منزله عقوده. اگر از ایقاعات باشه، خب ایقاع نیاز به قبول نداره. ایقاع میگن فقط التزامی است من طرف واحد، مثل طلاق، مثل عتق، اعتقتك فی الله، یا زوجتی طالق، احتیاجی به قبول دیگه نداره. اگر بگیم نظر و نتیجه هم ایقاعه، آقا من تملیک کردم نصف زراعتم را به شما، ملک شما باشه، و دیگه احتیاجی به قبول نداره، ملکیتم حاصل میشه تمامه. اما اگر گفتیم که نه، از سنخ ایقاع نیست، اون وقت بحث شده که نظر و نتیجه درست اصلا یا نه. من بگم که آقا بعتو که نظر تو لله که نصف مالم یا این خانه ام ملک آقای زید باشه، زید بیچاره هم بدون قبول این ملک شده باشه، این تصرف در سلطنت غیر نیست. بله، خب مردم، هر کسی، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. حالا انفسهم در بعض از روایات هست که ولو از طرق عامه، اما در روایات ما گفتن کلمه انفس دیده نشده، ولی این احتیاجی به دیدنم نداره. طبعا هر مسلمانی بر نفس خودش مسلطه. آقای مرتبه، من نمیخوام مال این آقا رو، نخه اون گوته که نظر تو لله که نصف این مال مال آقای زید باشه، این معناش اینه که تسلط داشتن بر یک مسلمان دیگر و مالک شدن او بدون حق سلطه از صاحب طرف. خب بله، ما در شریعت داریم بعض از ملکیت ها احتیاج به قبول نداره، مثل ارث، مثلا فرض کنی که دیه یک مجروح، کسی که جراحت شده دستش قاشقات کردن، باید طرف دیه بده، این دیه ملک او میشه بخواد یا نخواد طرف. بلکه در این که کسی نیاز کرده که بیاد به من بده، من مالک بشم و بدون این که خودم قبول کنم و راضی باشم، این در حقیقت گفتن تصرف در سلطنت غیره. گاهی از اوقات دوست ندار آدم مالک بشه. گفتن خیلی در زمان مرحوم آقای ملا علی، عرض کنم که همدانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون بعد از انقلاب از دنیا رفتن، بنده خدمت ایشون نرسیده بودم ولی ذکر خیلی ایشون را شنیده بودم، گفتم به این که یک موقعی یکی از پولدارهای ترازی یک همدان یک باغ خیلی مفصلی درست کرده بود و ویلای اندر بسش ساخته بود و رفته بود خدمت آقای آخوند، گفته که آقا من میخوام این رو تقدیم کنم به شما. آقای آخوند قبول نکرده بود. آقای نه خمسه، نه سهم امامه، نه رد مظالمه، نه هیچ. من میخوام که اینجا شما باشید، در اینجا عبادت خدا کنید، کذا کنید، فلان کنید. هر چیشون کرده بود آقای آخوند قبول نکرده بود. آخه چرا؟ برای چی؟ آقای آخوند فرموده بود که آخه من اگر این قبول کنم مردم همدان اگر این مطلب عادی بود به هم نمیگن، اما این رو همه مردم همدان میفهمن و همه به روحانیت بدبین میشن. بدبین شدن به روحانیت بدبین شدن به دینه. حالا بنده برم 10 تا 20 تا 30 نفر را پیدا کنم بگم آقا این اصرار را از حد گذران چنین فلان بهمان، یه تعداد کمی را من بتونم قانع کنم، اما باقی مردمی که من نمیتونم ببینم یا بشناسم یا قانعشون کنم، این چه دایی دارم از شما مالی را قبول کنم و بعد وقت به شرش در منم یه عده مسلمان از دین روحانیت برگردن؟ این که خب به هر انسان دوست نداره، ولو به عنوان شرط و نتیجه مالک مالی بشه. بعد از مسئولین محترم ما از روحانیت خوبی شاره سوخته شدن به خاطر بعض از اشتباهاتی که مثلا فرزندانشون مرتکب شده بودن. و این مسئله مهمه که ما روحانیین واقعا بقول پدر ما رحمت الله علیه میفرمود که آقا جان حالا که آخون شدی از خیلی از مباهات باید صرف نظر کنی و بلکه بعضی از مظلومیت ها را به خودت بخری و تقبل کنی بعض مظلومیت ها را، و الا صدمه به خودت و به دین خواهی زد. والحمدلله.